شنونده های عزیز سلام، شام همه شما بخیر. شما را به برنامه نیم ساعته دری شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگیم. نخست در خط خبرها که از میرویس رحمانی میشنیم:
ناکامی تلاش های سال در افغانستان، کشته شدن معاون والی نامنهاد طالبان در کاپیسا، و دفاع رؤسای جمهور فرانسه و آلمان از مسلمانان.
پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم. تقاضای معاون اول رئیس جای افغانستان برای اصلاحات در نظام انتخاباتی آن کشور مطلب است که به سمع شما خواهد رسید. گزارش در مورد نشست وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانیش در ژنو خواهیم داشت، که همراه با گزارش در مورد تاکید اوباما بر اهمیت تکنولوژی معلوماتی و مسئولیت معلومات خصوصی خدمت شما تقدیم میشه. این گزارش ها یک جا با خبر اقتصادی و ورزشی به سمع شما خواهد رسید. تا این نیم ساعت با ما باشید. اما پیش از همه تفصیل خبرها را میرویس رحمانی و احد عزیزاده تقدیم می‌دارند.
محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، میگوید که تلاش‌های گسترده طی سال‌های پسین در بخش‌های مبارزه با دهشت افغانی و تأمین صلح و ثبات در افغانستان دستاورد بزرگی نداشته است.
در سال‌های گذشته پروسه صلح مورد توجه جدی دولت مردان افغانستان نیز بوده است، اما متأسفانه و با تأسف باید اذعان داشت که هنوزم علارغم تلاش‌های گسترده ای که شده، دستاوردهای بزرگی در زمینه مبارزه با تروریسم و تأمین صلح و امنیت نداشته ایم.
آقای دانش امروز طی سخنرانیش در نشست ملی کمیته گفتگوی مردم افغانستان گفت افزایش حملات انتحاری، گسترش ناامنی ها و افزایش تحرکات گروه های دهشت افغان از موارد ناکامی این تلاش هاست. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تاکید ورزید که ثبات کشورهای منطقه با ثبات افغانستان گره خورده و تأمین صلح در افغانستان به معنی تأمین صلح در منطقه است. و همچنان از تلاش های جدی حکومت وحدت ملی برای تأمین صلح در کشور یاد کرد. آقای دانش افزود که نباید خواستهای افغان ها برای تأمین صلح و ثبات در دفترهای استخبارات کشورهای منطقه پنهان بماند.
وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان شب گذشته در یک عملیات در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا 5 عضو گروه طالبان را کشته، که در آن غفار شفق معاون والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا نیز شامل می باشد. طالبان در رابطه تا هنوز ابراز نظر نکرده اند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از برگشت از سفر امارات متحده عربی امروز در کابل با دانیل فلدمن نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که در این دیدار دو جانب در مورد روابط میان دو کشور، برقراری صلح و ثبات در افغانستان و منطقه، مبارزه مشترک با دهشت افغانی و سفر اخیر جان کری به پاکستان و همچنان مسائل منطقوی بحث و تبادل نظر کردند.
ایالات متحده 5 زندانی مرد را از زندان نظامی گوانتانامو در حال به کشور سومی منتقل کرد که حکومت باراک اوباما تلاش‌هایش را برای مسدود ساختن آن زندان جنجال برانگیز افزایش داده است. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که هر 5 زندانی شهروندان یمن بوده و حداقل 12 سال را در زندان گوانتانامو سپری کردند. یک گروه کاری ویژه که توسط رئیس جمهور اوباما ایجاد شده بود در سال 2009 برای رهایی این 5 تن رای داده بود. 4 تن از این زندانیان به امان و 1 تن دیگر به استونیا فرستاده شده است. با انتقال این 5 تن اکنون 122 زندانی در گوانتانامو در قید به سر میبرند. این در حال است که یک گروهی از سناتوران آمریکایی اوایل هفته جاری با پیشنهاد یک لایحه خواستار توقف انتقال زندانیان از گوانتانامو شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید که میلیون ها مسلمان فرانسوی باید حفاظت و احترام شوند و در مقابل مسلمانان نیز باید سیاست‌های شدیداً سکولار فرانسه را احترام کنند. جزئیات بیشتر از همکارم نجیب الله احمدیار.
رئیس جمهور هلند افزود که هر گونه اقدام علیه مسلمانان باید مانند اقدامات یهود سیتیزی محکوم شده و شدیداً مجازات گردد. از جانب دیگر، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که مسلمانان نباید به خاطر حملات دهشت افغانی در پاریس با محرومیت روبرو گردند. او از روحانیون مسلمان خواست تا تفاوت بین اسلام و دهشت افغانی را واضح سازند. آنگلا مرکل افزود که به عنوان صدر اعظم آلمان از مسلمانان کشورش در مقابل محرومیت و هر گونه سوء ظن دفاع خواهد کرد. اظهارات رؤسای جمهور فرانسه و آلمان در حمایت از مسلمانان کشورهایشان در حال بیان می شود که حملات دهشت افغانی پاریس توسط سه تندرو مسلمان سبب بروز احساسات ضد اسلامی در برخی مناطق فرانسه و آلمان شده است.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین از اتحادیه عرب ماهانه تقاضای کمک 100 میلیون دلار را کرد. فلسطینیان پس از آن با مشکلات مالی روبرو گردیدند که اسرائیل در واکنش به تلاش فلسطین برای پیوستن به محکمه جنایی بین المللی تحویل دهی عواید مالیاتی فلسطینیان را متوقف ساخت. محمود عباس در ملاقات با وزرای خارجه کشورهای عرب در قاهره همچنین خواستار ایجاد یک کمیته شد تا پیشنهاد تازه فلسطین را به منظور پایان دادن و اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل به شورای امنیت ملل متحد ترتیب کند. شورای امنیت ماه گذشته خواست مشابه فلسطینیان را رد کرده بود.
جان برد وزیر خارجه کانادا میگوید که با همتای مصری خود در مورد خبرنگار الجزیره مذاکرات سازنده داشته است. جزئیات بیشتر از سید ظفر هاشمی.
وزیر خارجه کانادا امروز پنجشنبه پس از دیدار با سمی شکری وزیر خارجه مصر گفت که دوسیه محمد فهمی خبرنگار کانادایی مصری تبار الجزیره پیچیده می باشد. محمد فهمی بیشتر از یک سال پیش همراه با دو همکارش توسط نیروهای امنیتی مصر بازداشت شد. با گفته وزیر خارجه کانادا مقامات تلاش دارند تا دوسیه خبرنگاران الجزیره هرچه زودتر حل گردد. این سه خبرنگار شبکه الجزیره سال گذشته توسط یک محکمه مصر به اتهام حمایت از اخوان مسلمین به 7 تا 10 سال حبس محکوم شده بودند. اما دو هفته پیش یک محکمه دیگر مصر بر محاکمه مجدد محمد فهمی و دو همکارش حکم صادر کرد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که هدف سفرش به پاریس پوزش خواستن در مورد عدم حضور یک مقام بلندپایه آمریکایی در راهپیمایی پاریس نیست، بلکه می خواهد پاریس را پس از حملات دهشت افغانی در آغوش گیرد. قصر سفید پیش از این عدم حضور مقامات بلندرتبه آمریکایی در راهپیمایی پاریس را یک اشتباه توصیف کرده بود. هفته گذشته حدود 40 رهبر کشورهای جهان و بیش از 1 میلیون نفر در راهپیمایی همبستگی با فرانسه پس از حملات دهشت افغانی به دفتر هفته‌نامه شالی ابدو شرکت نموده بودند.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنان از بلغاریا خواست تا وابستگی تقریبا کاملش را به روسیه به خاطر تهیه انرژی کاهش دهد. جون کری همچنان از اعضای ناتو خواست تا تلاش‌های مبارزه علیه فساد اداری را در کشورشان افزایش دهند. باز هم سید ظفر هاشمی با جزئیات بیشتر.
جان کری در ملاقات با رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر خارجه بلغاریا در شهر سوفیا پایتخت آن کشور گفت که دو طرف روی متنوع ساختن منابع تهیه انرژی در بلغاریا بحث کردند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که آمریکا علاقمند است تا برای تقویت مسئولیت انرژی در بلغاریا و سراسر اروپا کمک کند. 85% گاز و 100% برق تولید شده از نیروی هسته‌ای بلغاریا از روسیه تامین می‌گردد. جان کری گفت که اظهارات او مخالفت با روسیه نیست، اما با گفته او هیچ کشور در جهان نباید به خاطر تامین منابع انرژی کاملا به یک کشور دیگر وابسته باشد.
و فهرست جوایز سینمایی اسکار برای سال 2015 لحظات پیش اعلام شد. فیلم های بردمن، بچگی و هتل بزرگ بوداپست در صدر فهرست نامزد بهترین فیلم قرار دارد. حالان که در فهرست نامزد بهترین هنرپیشه مرد، استیف کارل در نقشش در فیلم فاکس کچر، برادلی کوپر در نقشش در فیلم امریکن سنایپر یا نشان زن امریکایی و بندیکت کمبربچ در فیلم امیتیشن گیم قرار گرفته است. در و در نامزد بهترین هنرپیشه زن در فیلم های دو روز و یک شب، ماریون کاتلارد، فلیستی جونز در فیلم The Theory of Everything یا تیوری همه چیز و جولیان مور از فیلم استال الایس قرار گرفته است. قرار است محفل عطای جوایز اسکار به تاریخ 22 فوریه در شهر هالیوود کالیفرنیا برگزار گردد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی این ساعت جلب می داریم که من قدیر مشرف به توجه می رسانم. ایران و امارات متحده عرب در دومین رقابت گروهی جام ملت‌های آسیا به پیروزی دست یافتند. ایران در رویارویی با قطر با یگانه گل خود توانست 3 امتیاز حیاتی را به دست آورده و جایگاه خود را در دور 1/8 آن رقابت‌ها مشخص سازد. امارات متحده عرب در رویارویی با بحرین نیز به پیروزی 2-1 دست یافت و راهی دور بعدی این رقابت ها شد. ایران در نخستین رقابت گروهی خود بحرین را 2-0 شکست داده بود و امارات متحده عرب نیز به پیروزی 4-1 در برابر قطر دست یافته بود. قطر و بحرین فرصت راهیابی به دور بعدی را از دست داده و پس از انجام رقابت 3 که به تاریخ 19 جنوری راه اندازی خواهد شد، راهی کشورهای خود خواهند شد. اما رقابت 3 میان امارات متحده و ایران برای احراز جایگاه اول گروه جیم بسیار مهم خواهد بود. هرچند نتیجه تساوی نیز به نفع ایران ختم خواهد شد. رقابت روز جمعه میان تیم‌های فوتبال فلسطین، اردن و عراق ژاپن راه اندازی می‌شود. ژاپن و عراق هر دو توانستند در نخستین رقابت گروهی خود به پیروزی دست یابند. پیروزی در رقابت روز جمعه میان ژاپن و عراق برای هر دو تیم سرنوشت ساز خواهد بود. اما در صورت تساوی این دو تیم، فرصت راهیابی فلسطین و اردن به دور 1/8 50% کاهش خواهد یافت. اقتصاد. بانک مرکزی هند نرخ سود را کاهش داده است. از سوی دیگر بانک جهانی در گزارش این هفته خود پیش بینی کرده که هند در 2 سال آینده به حیث سریع‌ترین رشد کننده اقتصاد عرضه اندام خواهد کرد. با کاهش قیمت نفت و مواد غذایی در چند ماه اخیر، بانک مرکزی هند اعلام کرد که نرخ سود را به 7.75% کاهش داده است. در 1.5 سال اخیر که از عمر حکومت به رهبری نرندرا مودی می‌گذرد، این اقدام نخستین کاهش نرخ سود می‌باشد. بلند رفتن تورم پولی در هند، بانک مرکزی آن کشور را واداشته بود تا نرخ سود را بلند نگه دارد و سرمایه گذاری ها و مصارف را کاهش دهد. اما تورم 10% سال گذشته به 6% پایین آمده است. جایانت سینا، معاون وزیر مالیه هند میگوید که کاهش نرخ سود سرمایه گذاری را یک بار دیگر احیا کرده و رشد اقتصادی را در آن کشور سرعت میبخشد. بانک مرکزی هند اذعان داشته در صورتی که تورم پولی ادامه یابد، کاهش بیشتر نرخ سود میتواند در حفظ ثبات و کسر بودجه حکومت کمک کند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنونده های عزیز، اکنون هم توجه شما را به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیو های رادیو آشنا در واشنگتن جلب می داریم. محمد خان، معاون اول رئیس اجرایی افغانستان، می گوید از این که انتخابات داشته باشیم مانند انتخابات رئیس جمهوری، بهتر است تا ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی انتخابات پارلمانی به تعویق بیفتد. آقای خان می افزاید که تا هنوز کار روی اصلاح نظام انتخاباتی از سوی تیم رئیس جمهور و رئیس اجرایه آغاز نشده است. مکه منیر در رابطه گزارش تهیه کرده که با هم یک جا میشنویم.
معاون اول رئیس اجرایه میگوید که برای اصلاح نظام انتخاباتی کمیته مشترک از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایه تا حال ایجاد نشده است. در توافقنامه که میان دو نامزد قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفته بود، آمده است که حکومت وحدت ملی تعهد میکند که در خلال 1 سال اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی را به هدف بیبود نارسایی های انتخابات گذشته اتخاذ نماید که توسط یک روند فراگیر و عمشمول تهیه شده باشد. رئیس جمهور و رئیس اجرایه گفته بودند که در نخستین روزهای حکومت وحدت ملی کمیته مشترک را برای اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد میکنند، اما اکنون بیشتر از 3 ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی میگذرد و تا حال این حکومت در مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی کار را آغاز نکرده است. محمد خان، معاون اول رئیس اجرایه، میگوید که برای آینده افغانستان اصلاح قانون، سیستم و تشکیلات کمیسیونهای انتخاباتی اشد ضرورت است، اما تا حال در این مورد کار نشده است. او افزود که از طرف تیم رئیس اجرایه یک کمیته ایجاد شده تا روی اصلاحات در نظام انتخاباتی کار نماید.
تیم اصلاحات کمیسیون خود در این رابطه ایجاد کرده که با در نظر داشت قوانین موجود افغانستان، قانون اساسی افغانستان، روی نمی اصلاحات یک سلسله کارهای مقدماتی را بکنه. متاسفانه تیم مشترک بین هر دو دکتر صاحب تعیین نشده و خیلی ضرور است.
معاون اول رئیس اجرایی می گوید که انتخابات پارلمانی آینده در همچو سیستم و شرایطی که انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته به درد مردم افغانستان نمی خورد. او ابراز امیدواری نمود که تا برگزاری انتخابات پارلمانی آینده افغانستان هم در سیستم، هم قوانین و هم تشکیلات و پرسنل موجود اردو کمیسیون انتخاباتی اصلاحاتی که مورد قبول مردم افغانستان باشد به وجود بیاید. آقای محمد خان گفت از انتخاباتی که در نتیجه آن نماینده های ملت نه بلکه یک تعداد تقلب کارها، زورمندان و پولداران بیاید بهتر است که انتخابات به تعویق بیفتد.
با وجود از اینکه مطابق قانون اساسی درست است سال آینده نمای ثوری اجازه باید انتخابات صورت بگیرد، ولی از انتخاباتی که در نفس پروسه انتخابات بعد ها مرتبه قانون اساسی و دیگر قوانین زیر پا شود، از او انتخابات کرده بهتری است که یک دفعه با توافق ملی انتخابات به تاخیر بیفته، قوانین اصلاح شود، شفافیت تضمین شود و بعد از او انتخابات برگزار شود.
مطابق به قانون انتخابات پارلمانی باید به تاریخ دوم ثور سال آینده خورشیدی برگزار گردد. از سوی دیگر نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنا گفت که احتمال می رود به دلیل موانع مختلف انتخابات پارلمانی با تاخیر برگزار گردد.
ما با حکومت چندین بار صحبت کردیم و باز هم صحبت می کنیم تا انتخابات را در تاریخ برگزار کنیم که هم قانون اساسی نقض نشود و هم اعضای ولسی جرگه با پایان مدت کاری پارلمان فعلی معرفی شوند.
خواستیم در این مورد نظر ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم.
صدای آمریکا، خبر، گزارش.
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما.
ما میخوایم نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. ما قبل از اون میتونیم.
صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، گزارش هایی را که شما از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین میتونن که ایره در صفحه فیسبوک و همچنان در صفحه وبسایت ما هم ببینن و بخوانن. آدرس صفحه فیسبوک ما است facebook.com/dari و آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است www.voanews.com/dari. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده قبل از خطابه سالانه خود که قرار است به تاریخ 20 ماه جنوری ایراد شود، مفکوره ها روی چگونگی تقویت اقتصاد و پیشرفت های بیشتر در زندگی آمریکایی ها را ترویج می کند. سخنان این هفته آقای اوباما روی اهمیت تکنولوژی معلوماتی برای مشتریان و تجارت پیشگان و مسئولیت معلومات خصوصی مردم در فضای مجازی متمرکز بود. زلتک هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردانه دری آن را رویا زمانی تقدیمتان می کند.
رئیس جمهور اوباما در صحبت با مردم در ایالت آیوا گفت که اقتصاد ایالات متحده قوی تر شده می رود و او می خواهد تا آمریکایی ها بیشتر در این کشور در زندگی روزمره خود احساس بهبودی کنند.
And in the 21st century, in this age of innovation and in technology,
آقای اوباما میگوید رفاهی که ما به آن نیاز داریم در قرن 20 و در این مقطع زمان نوآوری و تکنولوژی و بسیاری از کارهایی که میخواهیم ایجاد کنیم متکی به اقتصاد دیجیتالی، مشارکت توانایی ها، انجام کسب کار، اکتشافات و یادگیری آنلاین فضای مجازی میباشد. رئیس جمهور همچنان گفت آمریکایی ها در جوامع مختلف به منظور موفقیت ها در این راستا نیاز به دسترسی سریعتر و ارزانتر به سیستم کامپیوتری دارند.
The small business person on Main Street.
او میگوید این امر به یک کارگر یا شخصی که در روی جاده کار میکند فرصت میدهد تا با افراد رقابت کند که در دره سیلیکون و یا در سراسر جهان مصروف کار میباشند. این امر به دانش آموزان فرصت فراگیری آنلاین و فرصت های شغلی را مهیا میسازد تا بتوانند آرزوهای خود را دنبال کنند. آقای باما روز دوشنبه از برنامه ها به منظور تقویت قوانین ضد سرقت هویت پرده برداری کرد که در آن آمده است تا کارفرمایان در صورت رخنه اینترنتی باید در ظرف 30 روز به مصرف کنندگان خود معلومات ارائه دارند. مطابق این طرح شرکت هایی که معلومات مصرف کنندگان خود را در خارج از کشور به فروش می رسانند جرم پنداشته می شود.
This is a matter of public safety and of public health.
آقای باما میگوید این موضوع امنیت و مسئولیت عمومی است و بسیاری از زیرساخت‌ها خصوصی بوده و توسط سکتورهای خصوصی اداره می‌شود. بنابراین نه دولت و نه بخش‌های خصوصی می‌توانند و تنهایی مدافعین کشور باشند. از این رو این یک مأموریت مشترک حکومت و بخش‌های کاری می‌باشد تا دست به دست داده و با هم کار کنند. اما مدافعین حفظ حریم خصوصی مشارکت معلومات بین شرکت‌ها و حکومت را پس از افشای برنامه‌های نظارتی حکومت ایالات متحده و جمع‌آوری حجم معلومات مورد انتقاد شدید قرار دادند. اما برخی از تحلیلگران می‌گویند که بسیاری از شرکت‌ها معلومات خصوصی مشتریان را بدون اطلاع یا رضایت آنان شریک می‌سازند.
There are no real privacy laws regarding online browsing regarding an awful lot.
این تحلیلگر آمریکایی میگوید هیچ قانونی پیرامون حفظ حریم خصوصی راجع به معلومات آنلاین قضیه‌های خیلی افتضاحی چون معلومات صحی و مالی که اطلاعات اغلب به شرکت‌های بیمه به صورت وافر ارائه می شود وجود ندارد. ما و شما در مورد چگونگی معلومات اطلاع نداریم و نمی‌دانیم شرکت‌ها و رخنه کنندگان چه معلوماتی در دست دارند. رئیس جمهور با ما بعد از ملاقات با گروهی از قانونگذاران آمریکایی ابراز امیدواری کرده است که در نهایت توافقات در زمینه حفظ اقتصاد آمریکا از حملات سایبری صورت می‌گیرد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. نشرات رادیو آزادی سر از ساعت 7 صبح تا 7 شام پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج نشرات داره. آخرین گزارش این نیم ساعت خبری دری رادیو آشنا. وزرای خارجه ایالات متحده و ایران یک روز پیش از آغاز رسمی گفت و شنودهای رسمی بین دو طرف در مورد برنامه هسته ای ایران ملاقاتی را انجام دادند. قرار است ایران و گروه 5 به اضافه 1 گفت و شنودهایشان را در این هفته در ژنو سر گیرند. برگردان گزارش پم دوکنز خبرنگار صدا آمریکا را از سه ظفر هاشمی میشنوید.
پیش از آغاز ملاقات جان کری و جواد ظریف به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ ارائه کردند، زمانی که از آقای ظریف در مورد صحبت‌های روی برنامه هسته کشورش پرسیده شد، او گفت که صحبت‌های ژنو از اهمیت خاصی برخوردار است. و گفت فکر می‌کنم آمادگی دو طرف را بازتاب خواهد داد که به پیش بروند و روند را تسریع بخشند. زمانی که از او در مورد اختلاف نظرها بین دو طرف پرسیده شد، او گفت تمام مشکلات را تا زمانی دشوار است که برای آن رای حل پیدا نشود. مقام ها در گذشته گفته بودند که دو طرف در مورد سطح غنی‌سازی یورانیم اختلاف نظر دارند. بیشتر اعلام شده بود که جان کری پس از دیدار ژنو را به مقصد پاریس خواهد ترک کرد، اما با گزارش خبرنگار صدای آمریکا در محل مذاکرات برخلاف برنامه از پیش تعیین شده، او سفر خود را به تأخیر انداخت و برای ادامه گفتگوها با همتای ایرانی خود به هتل برگشت. از جزئیات این مذاکرات اطلاعاتی به خبرنگاران داده نشده، اما وزیر امور خارجه ایران قبل از آغاز مذاکرات گفته بود که پیشنهادات جدیدی باید مطرح شود و دو طرف باید عزم و اراده نشان دهند تا به یک توافق جامع اتمی دست یابند. از آخرین باره که ایران و قدرت‌های جهانی تصمیم گرفتن مذاکرات خود را تمدید کنند، 2 ماه می‌گذرد. آنها توافق کرده بودند تا پیش از ضرب العجل تعیین شده 24 نوامبر سال گذشته به یک توافق جامع اتمی برسند که برنامه اتمی ایران را محدود و در عین حال تحریم‌ها علیه آن کشور را لغو کند. وسعت و سرعت برنامه غنی‌سازی یورانیم در ایران و همچنین چگونگی برداشت تحریم ها از جمله اختلاف نظر میان دو طرف می باشد.
اگر شام پاره با پیشم بیای چو گل پیش رویم کنی خواد نمای چو گل پیش Oh.
خلاصه خبرها. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که تلاش های گسترده طی سالهای پسین در بخش های مبارزه با دهشت افغانی و تامین صلح و ثبات در افغانستان دستاورد بزرگی در پی نداشته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان شب گذشته در یک عملیات در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا 5 عضو گروه طالبان را کشتند که در آن غفار شفق معاون والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا نیز شامل می باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از برگشت از سفر امارات متحده عربی امروز در کابل با دانیل فلدمن نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد. ایالات متحده 5 زندانی مرد را از زندان نظامی گوانتانامو در حال به کشور سومی منتقل کرد که حکومت باراک اوباما تلاشهایش را برای مسدود ساختن آن زندان جنجال برانگیز افزایش داده است. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید که میلیون ها مسلمان فرانسوی باید حفاظت و احترام شوند و در مقابل مسلمانان نیز باید سیاست های شدیداً سکولار فرانسه را احترام کنند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین از اتحادیه عرب ماهانه تقاضای کمک 100 میلیون دلار را کرد. جان برت وزیر خارجه کانادا میگوید که با همتای مصری خود در مورد خبرنگار الجزیره گفتگوهای سازنده داشته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که هدف سفرش به پاریس پوزش خواستن در مورد عدم حضور یک مقام بلند رتبه آمریکایی در راهپیمایی پاریس نیست، بلکه میخواهد پاریس را پس از حملات دهشت افغانی در آغوش گیرد. پایان خبرها.